أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مقدمتاً حدود سال نو شمسی رو تبریک عرض می کنم به امیدان که با طلوع طبیعتی جدید ما نیز طلوع کنیم. این یک شعور مقدسی است که نصیب ما شده است. شما در متون دینی هم دارید که صبح که طبیعت طلوع میکنه دعاها بهتر مستجاب میشه. صبح دعاها افوض امری الالله، عصر دعاها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چرا توی غروب طبیعت شیطان بیشتر میتونه تلاش کنه. اینه که این دعاها دعاهایی است که پناه به حضرت حق را از شر شیطان دارید. اما در صبح امید به رحمت الهی بیشتر است، چون که شیطان به یه معنا بسته است. در طبیعت هم این مشخصه. بهار حقیقتاً یه روحانیتی است که به عالم تکوین القا میشه و اگر ما خودمون رو در معرض این القا قرار بدیم به نحوی به یه نوع گشودگی، به یه نوع شکوفایی میرسیم. به همین جهت باید امیدوار بود به این حضوری که در طبیعت ما پیدا کردیم. بحثمون در مقام احوال بود. باز یادآوری میکنم که موطن احوال موطن یافتن تفضلات معرفتی و نظر به تحولات احوالی است. معارف رو که یافتی درش مستحکم شدید به تفضلات الهی، آروم آروم در یک احوالات خاصی قرار میگیرید که دیگه اینا به جهت درس و کتاب و مدرسه نیست، به جهت فکر و مطالعه هم نیست، به جهت فکر هم نیست. اونا خوبه تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنش مرکب چوبین بود. همینا جناب مولوی میگه بالاخره تا دم دریا باید تحرک کرد، اسبی باشه تکانش داد، اما بعد از اون دیگه باید که به احوالاتی که میاد سراغ ما نظر کرد، روش فکر کرد. مجتهد بزرگی مثل خواجه عبدالله انصاری اینجا اومده است که میگه حالا که خودت در این حیطه قرار گرفتی بشناس. مجتهد جز همین تکلیف برای ما رو تکلیف ما رو تو صحنه روشن میکن. همطور که اگه شما مسلمانی را پذیرفتی، فقیه میاد تکلیفتون رو در مسلمانیتون روشن میکنه. جناب خواجه همین کارا میکنه، میگه حالا که اومدی تو احوال، در موطن احوال اینا سراغت میاد، محبت سراغت میاد. خب این محبت ها اینجوری جلو ببر تا نتیجه بگیری. غیرت سراغت میاد، از غیرت استفاده کن، اینطوری استفاده کن. رسیدیم به شوق. میگه شغل سراغت میاد. خب برای همه میاد تعریف میکنه شغل را. بعد که تعریف کرد، همون که خودش میگه منزل به منزل، ما را آگاه میکنه که چی بفهمیم. برای همه رفقا پیش اومده است، مثلا توی زیارت هایی که میرید، خب گاهی چیزای خیلی قیمتی سراغتون میاد، دانستن اونو کمک میکنه که ازش بیشتر استفاده کنیم. یعنی در واقع عرفان عملی و عرفان نظری خود به خود کسی را به جایی نمیرسونه، خداست که سراغ انسان میاد با تجلیاتش. یک استادی مجتهدی در کار خودش میاد میگه آقا این که میاد سراغت این طوری باش برخورد کن که میشناسین دیگه. حالا میخواین یه مثال بزنم، در این کتاب خوب مهر تاوان مرحوم آیت الله حسینی تهرانی اون قضیه ای رو که علامه میگن میارن، که علامه میگن در بعضی از احوالات مرحوم قاضی گفت که یک حوری میاد سراغت، خب واضح باش محلش نگذری. ایشون میگن که خود علامه میگن که اتفاقا اومد، گفتن از طرف راست اومد، ذهنم اینه حالا، دیدم یاد قاضی افتادم که میگه محل نگذار، قاعده داره هر چه در این راه نشانت دهن گر نستانی به هزانت دهن. حیف علامه طباطبایی بود که متوقف بشه در دست من در چیه ساقی سیمین ساق بود یادم رفت. منظور حالا وقتش نیست. بعد میگن که طرف دومی اون طرف از اون ور اومد، باز یاد فرمایش قاضی اومد، اما افسرده شده رفت. مرحوم علامه میگن افسردم شدم که افسردش کردم. همینطور جایی دیگه بعد دارم که آخرا عمر دوباره اومد، هم برای مرحوم قاضی هم برای مرحوم علامه، و اون وقت دیگه طوری نبود که حالا میدونی که چطوری میشد، حالا در حق مظاهر را میبینن. قبلش در مظاهر میخواستن حق را ببینن، در مظاهر در حق در مظاهر متوقف میشن. اما انشاءالله خودتون میشناسید، میبینین گاهی در حالتی قرار میگیرید که نه دیگه کاری شما رو از کاری باز نمیدارد. ولی خود این بحث شوق میگه که به کجا ما رو میشه خداوند برسونه. خب رسیدیم به بحث شوق، منزل 63. هنوز تأکیدم تو همونه با که بعد از گذراندن افاضات معرفتی میرسید به افاضات حالی. حالا باید اینا نگهبانی بدیم. جناب خواجه با این آیه حرفش شروع میکنه که قال الله عز و جل من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. خیلی قشنگ استفاده کرد. اگه کسی طلب لقاء الهی را داره، دیگه اینه که کسی به خدا نچسبونده، از خدا آیه قرآنه بابا لقاء میگه. خب که یرجو را چی معنی میکنید؟ امیدواره به لقاء. میگه آقا هر کی امیدوار به لقائه بدونید که سرآمد و عجل دیگه، فإن عجل الله لآت، اون سرآمدش تموم میشه. یه خورده پشتش بگیری همچو چهکن چاه میکن گر کسی، زین تن خاکی که بر آبی رسی. بخیر این چاه رو باید کن، اما آب داره این زمین. فرمایش خیلی خوبی است که حضرت پروردگار ما را امیدوار میکنن که من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، ملاقات خدا خواهد رسید. همطور که عرض کردم روش شیخ خواجه اینه که خب یه تعریفی از شوق میکنه، میگه الشوق حبوب القلب الى غایب، شوق حرکت و حبوب قلب است به اون محبوبی که هنوز بهش آدم نرسیده است. شوق دیگه، محبوبی که هر چه بره میده نه هنوز باید برید. به همین جهت همون میشه آنقدر هست که بونک جرسی میآید. این مرحله جناب حافظ تو این غزل اولش به نظرم در موطن شوق هست که اگه فرصت شد عرایض میکنم راجع به غزل. خب پس مشخصه که در شوق محبوب غائب است، اما پرتوهاش، جرسش هست، صداش میاد. بعد میفرماد فی مذهب هذه الطائفه علت الشوق عظیمه فان الشوق انما یکون الی غائب. میگه در مذهب عرفا به کمتر از رؤیت قانع نمیشه، اصلا هم نمیتونن دلشون راضی کنن. عارف با رؤیت، حالا چه رؤیت در افعال چه رؤیت در بقیه مظاهر، آخرش باید ببینه. گوشم شنید قصه محبوب و مست شد، کو قسم چه عشم دیدن محبوبم آرزوست. عارف نمیتونه به کمتر از رؤیت قانع بشه، برای همین میگه فی مذهب هذه طائفه، یعنی طایه عرفا، علت و شوق عظیمه، ضعف شوق زیاده. عرض میکنم چرا؟ چون میگه برای عارف هنوز کمه. خیلی کار درستی کرده اینا گفته، نمیخواد بخواد تحقیر کنه شوق را. میگه آخه تو بیشتر از اینی، میگه تو بدون که علت یعنی نقص، اینجا نقص شوق کم نیست، برای یه سالک کمه که با خبر وجود محبوبش خودش رو مشغول کند. خوبه اما کمه. فان الشوق انما یکون الی الغایب، شوق در جایی که مقصد هنوز غایب است. فرض میکنم کو قسم چشم دیدن محبوبم آرزوست. و مذهب هذه طائفه انما قام علی المشاهده. خیلی میخواییم اینا، مذهب عرفان قائم است بر رؤیت، بر رؤیت. اینجا خودتون مسائلی براتون حل میشه با این جمله که اندازای خودمون رو بدونیم. حالا میگه نبی خودی اون چیزی که هنوز برامون پیش نیومده و ادعا کنیم، نه اینکه اگه میتونه پیش بیاد خودمون را کم بفروشی. و سومیش هم هست که گاهی اصلا استعداد ما جای دیگه است، اونم باید حواسمون باشه. و لهذه العله لم ينتقل، لهذه العله لم ينتقل قرآن و بسمه. میگه به خاطر همینم در قرآن از شوق بحث نشده است، بیشتر رؤیت. همین آیه که خوندیم لقاء الله بحث شده است، چون شوق نمیتونه مقصد باشه، شوق یه گذرگاه خوبیه. میموند که شراح محترم یه نکته ظریفی اینجا گفتن که اونم خوبه بدون من، حرف خواجه جاش درست و محکمه. خب حالا اگه شما به رؤیت رسیدین، دیدید خرمشهر رو خدا آزاد کرد، دیدید که بوسه میزنید بر دست و بازوی رزمندگان که محل بوسه ملائکت الله است، دیدید، آیا این دیدنم شوق بیشتر دیدن توش هست یا نیست؟ چرا؟ ما عرفنا که حق معرفتی که محمد صلوات الله علیه و آله قهرمان رویت است، اما بازم میخواد. پس یه نوع شوق است که تا آخر در ساله که واصلم میمونه، اون که هر چه بره جلو باز میبینه که بیش از اینا انوار الهی جا دارد که باش مرتبط بشه. اینم نکته خوبی. ثم هو علی ثلاثه درجات، شوق سه درجه است. الدرجه الاولى شوق العابد الی الجنه لیأمن الخائف و یفرح الحزین و یسفر العامل. شوق عابد، خب شوق نیست برای بهش، بهش میخواد یه ابدیتی میخواد با اون که اولا از جهنم آزاد باشه. لیأمن الخائف، شوق عابد به بهشت است برای اینکه خائف از جهنم، اون که نگران جهنمه، خب دیگه از این امن میشه. به شما میگن چی؟ میگن لیلة الرقائب، این اعمالو انجام بدید بهشت براتون چراغانی میکنم. خب میکنیم به اعتبار اینکه بهشتمون نورانی باشه، جهنم تهدیدمون نکنه. یعنی عابد بعد میرسیم مرید بعد عارف. من یه تذکری خوبه که رو بدم به رفقا، ببینین گاهی هر سه تا اینا جمع میشه، عرایزی داشتم مفصله. یعنی شما در یه موتنی، در موتن عابدید به وجهی، در همون شرایط در موتن مریدید به وجهی. گفتیم مرید یعنی کسی که نگهبان احوالات خودشه. آره سجده میری، نماز سلمان مثلا فردا میخونی، به اعتبار اینکه هم بهشتی برات رونق پیدا کنه، همین که این احوالاتتون رو نگهبانی بدید، حیف این احوالات از دست بره، هم این که میخوای که به لقاء الله برسید. یعنی این سه تا قابل جمع در انسان. این که خواجه اینا را جدا میگه، میخوای بگه این در یه موتن سراغ تو میاد، اون در یه موتن، اون در یه موتن. لازم نیست که مثلا یه عده فقط در مقام عابد باشند و در مقام مرید نباشند. نه، خداتون هم اینا تجربه دارید. میفرماد که درجه اولای شوق، شوق عابد است به جنت، برای اینکه نگرانیه لیأمنه، امن باشد از اون نگرانی که از جهنم دارد، خدا کمکش میکنه آزاد میشد از جهنم. و یفرح الحزین، غم چی را دارد؟ غم بهشت دارد، دلش بهشت میخواد. میگه خوب با همین عبادات ها اون نشاطی که نیاز دارد که در بهش باشه براش پیش میاد. و چی؟ و یسفر العامل، اون آرزومند به آرزوش میرسه. زفر اینجا یعنی رسیدن دیگه. پس به هر صورت یه شوقی سراغ شما میاد که این شوق، شوق رسیدن به بهش، دوری از جهنم، رسیدن به آرزو هست. الحمدلله چقدر نیازه که انسان در این وادی خودش رو متمرکز کنه. نمیگم تمرکز مطلقا، آدم خیلی ضرر میبینه پیش اومده است در دنیای جدید که مأمن خودشون رو گم کردن. بشر در دنیای جدید مأمن خودش رو گم کرده است. مأمن ما بهشت است، ما چرا اینقدر محرومیت های دنیایی را بزرگ کردیم که خودتون میدونید یه زمان خیلی محدودیست. خب آخرش ما جامون جای دیگه است، ما را خلق کردن به تعبیر روایات دیگه، ما را برای بهش خلق کردن، اون که دنیا خلق بکردن. نگذارید جزئیات دنیا از این مأمن ما را محروم کنه. دنیای گذشته این که میدین مردم به راحتی طی کردند پل صراط دنیا رو، چون اون چه جلوشون مأمن بود بهش بود. مکرر میشنوید که مثلا فلان خانم با همسر بسیار لاوبالیش مشهور، یارو خیلی آدم بعدان لاوبالی بوده، این خانم راحت باش زندگی کرده است، بچه های گل و تمیزی هم داده است. نه اینکه این خانم تحقیر پذیرفته است، نه، مأمنش رو جای دیگه انتخاب کرده است. ببینید خب این که چیزی نیست، میتونید این بچه ها رو تربیت کنید و به یه فرشته منشی برد از این دنیا. اینه که همه حرف همینه دیگه، ما در این زندان بسی باید که زندانی ببینیم خودمون را. یا اون باز خب شما چرا میبینیم که همیشه یه نوع محرومیت هایی بوده است؟ انسان ها بعضی ها ازدواجشون اصلا پیش نیمده. نه اینکه میگم خوبه، میخوام عرض کنم که این که بزرگ نیست که ما از حدش بزرگترش میکنیم. حالا خود جناب خواجه نکاتی تو این وادی میگه. و درجت و ثانیه شوقون الی الله عز و جل باریکالله. اونجا سراغ بهش میرفت، اینجا سراغ خدا اومده است. شوقش نورانی تر شده است، شدید تر شده. شوقون الی الله عز و جل، این شوق مرید است که حالا چی؟ اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است. خب حالا میره سراغ بهشت آفرین. بله، حالا خودش میگه زرعه الحب الذی نبت علی حافات المنن. بله، این شوق زرعه کاشته میشه، خلاصه زراعت میشه. با چی؟ با حبی که اون حب رویده است بر اساس منتهایی که انسان را احاطه کرده است. یعنی آدم میشنه حساب میکنه عجب مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا. یه شوقی سراغش میاد که چقدر این خدا به ما محل گذاشته است. پس حالا سراغ خدا دیگه میره در شوق عابد، آخرش منت نعمتها براش جلوه داشت، اینجا خدا براش جلوه داشت. اما کدوم خدا؟ خدایی که منتها و نعمتها و اینا رو بهش داده است. این فرق میکنه با منزلهای بعدی رو. اینجا به لطف الهی انسان میبینید یه شوقی سراغش اومد، خدا چقدر به ما لطف کرده. اما به چه اعتبار این شوق الالله سراغش اومد؟ به اعتبار نظر به نعمتها و منتها. فعلق قلبه به صفات المقدسه. خب اینجا نتیجهش این میشه که قلبش تعلق پیدا میکنه به جلوات خدا. صفات مقدسه یعنی اسماء الهی، انوار الهی. میبینه که حضرت حق امنیت بهش داد. خب اما نظر به حضرت حق میکنه که چه لطفی میتونه بکنه، چه قهاریتی تو سر دشمن با نور قهاریتش اومد، نگذاشت دشمن به نتیجه برسه، با نور ان الله یدافع عن الذین آمنوا اومد مؤمنین رو از فتنه ها حفظ کرد. یعنی درسته که به نعمت ها توجه دارد، اما آخرش حضرت حق رو میبینید، قلبش متعلق به حضرت حق میشه. حالا سراغتون که اومده است و میاد، ببین اینجا شما رجوع به حق دارید، اما به چه اعتبار؟ به اعتبار فعلق قلبه به صفاته المقدسه، قلبش به صفات مقدسه و انوار الهی مثل جواد، مثل محسن، مثل منان. حضرت حق منت سر ما گذاشت، لطف کرد، جود و کرمش، یعنی سراغ این نوع انوار الهی میرد انسان در این مرحله. خلا چی میشد؟ فشتاق الا معاینت لطائف کرمه. حالا دیگه مشتاق میشه که معاینه، معاینه یعنی دیدن دیگه، حالا دلش میخواد ببینه. حالا تا حالا جود حضرت حق رو میدید، حالا میخواد ببینه. این که من اصرار دارم مثالام را دنبال رفقا باشن، در صحنه هایی که میشد حضرت حق را دید، باید که شما یه خورده همت کنید. میخوام یه مثال میزنم، حیفم میاد که وقت دونه بگیرم. ببینید انه شما تو این مسجد چی میبینید؟ ستون میبینید یا مسجدی میبینید که ستون داره؟ هیچ وقت شما ستون نمیبینید، به امام زمان نمیبینید، شما یه مسجدی دارید، نمیگه این ستون مسجده. بعد اگه به شما بگن کو مسجد، نمیتونی بده. اشاره میشه کرد اما نمیشه دید. این معاینا که میگن دوباره، پس مثالم رو داشته باشید. ببینید شما رؤیتی که دنبالشید، رؤیت به حقیقت هر کسرتی است که من دائم میگم هیچ جا، ببینید این جمله را روش وقت بذارید، هیچ جا تو این تاریخ خدا را به اندازه صحنه های حضور انقلاب اسلامی نمیبینید. اقلشون چیزی که تو طبس دیدید، تو طبس هواپیما سوخته دیدید و نمیدونم آدمایی که مرده بودن، یا حضور ولایت الهیه رو دیدید که میخواد خودش رو در این تاریخ اثبات کنه در مقابل متکبرا که اومدن گفتن ما همه کاره. میخوابه که غلط کردید همه کارت، هیچ کاره. حیفه که شما این رؤیت رو تربیت نکنید خودتون. یعنی ناخودآگاه هستید، ناخودآگاه هرچی تو این مکان میبینید مسجد میبینید. میگون چی؟ میگون این دیوار مسجد، این در مسجد، این ستون مسجد. پس ستون کو؟ ستون نیست، اونچه هست مسجد است. خب حالا عالم چی؟ آقا گفت چی؟ گفت که فشتاق الا معاینت لطائف کرمه، مشتاق میشه که معاینه ببینه. تا حالا داشت نعمت ها میدید، گفت که خب نعمت های مال اون خداست، حالا میخواد خود خدا را پیدا کنه. این دیگه هنر شماست، این شوق کارش اینه، این شوق کارش اینه که شما را به شوق دیدن میرسوند به لطف الهی. فشتاق الا معاینت سه تا چیز، لطائف کرمه و آیات بره و اعلام فضله. میخواد ببیند لطائف کرمش، اصلا لغتم خیلی قشنگ است، اون لطائفی که به زاخ کرمش، کرم فرق میکنه، بعدش آیات بره و اعلام فضله میاد پایین. میخواد از آخر معنا کنم، اعلام فضله یعنی نشانه های فضلش، نشانه هایی که به ما فضل کرده است، نون آب بهمون داده است، عطا کرده است. فضل یعنی عطا، بر یعنی احسان، خانواده خوبی بهمون داده است، نگذاشته است آبرون بده. اما کرم یعنی خیلی سطحش بالاست. کرم اگه از من بپرسی یعنی یه دیوونه مثل ترامپو گذاشتی جلو ما، این کرم خداست، به حسین کرم خداست، خیلی به ما لطف کرده از خدا. یه احمق مثل شیطان دشمن ما کرد، خواست با ما بد کند، احسان نبود. این شیطان نبود شما چه خاک به سر دوم میکرد. خب به قول ما عارف گفت خدای دستت با این شیطونه درد نکنه، هی این خواست ادا دراره، محمد و آل محمد صلوات الله علیه. اومدن کمک کردن، آبروش رفت. این روایت یه روزی بشه ما با هم دیگه در میون بذاریم، خیلی روایت عجیبی است که امیرالمومنین دارن که در همون جنگ بدر ظاهرن که میرن آب بیارن، بعد تو برگشتنه وزش های تندیست، پیامبر ازشون میپرسن چی بود، بعد و یه شیونه هایی میان، بعد میگن که به امیرالمومنین میگن این شیون رنه شیطان بود، مایوس شد. از چی مایوس شد؟ از اینکه دیگه با بودن این مکتب پیامبر شیطان بساطش هر چی هم برنامه ریزی میکنه بفرمان دیگه، برنامه ریزی از این بیشتر فتنه 88. این آقا جواد لاریجانی میگفت، آدم محققیه، میگفت 40 سال 88 که هنوز انقلاب 40 سال نبود، ایشون تحقیقاتش بوده اصلا اینا حساب یه همچه انقلابی ها کرده بودن، تا اینجا هم حساب کرده بودن، براش برنامه ریزی کرده بودن، تحقیقاش با ایشون. حضرت آقام یه جمله گفتن که این تایید میشون، بسات اینا اینقدر پیشبینی کنن، پیشبینی هایی در این حد، همه آیتما رو میدونه در نظر میگیرن که اگه انقلاب شد، اگه نشد، اگه اینجاش تا اینجا اومد، اگه جنگا پیروز شد، اگه نشد، همه اینا رو میشنن تو اتاقای فکرشون پیش بینی میکنن. بعد حالا فتنه 88، خب هر کسی دیگه بود، هر جریانی غیر مسیر پیامبر و آل پیامبر، حتما شیطان پیروز میشد. این یأسش نکته خوبی است، عرض میکنم، نمیخوام حالا واردش بشیم، میخوام عرض کنم این کرمش را که میگه که از خدا بخواید، حیف شماست، حیف شماست که مثل اهل دنیا این لطائف کرم را نبینید. کرم کبا کریمان کارها مشتی دشوار نیست، همینه میخواه بگی کرمش خیلی. گاهی خدا میدونه به شما کرمهایی کرده است که بعدنا روز قیامت میفهمید آزار زار گریه میکنید که چرا حقشو ادا نکرد. خود جناب خواجه اینا قبول داره. خب حالا با همه اینا که این شوق براتون اومد، شوق چی؟ شوق این که به ما التافی کرده است. و حالا ما میخواییم التاف رو ببینیم، گید یادت باشید این شوق اون خیلی خیلی هم عالی نیست، خوبه، اما بعضی این هست، به پا رو این گیر نکنی. خب جای دست خودش نیست، چون نقطه ضعف های امثال بنده خودم رو دارم میگم، خودم میگه خب باری کل خدا، یا من بخواستم جواد ده ببینم، احسان ده ببینم، میگه خب این تو را تا آخر نمیاره، بعد که احسان اومد سراغه، جواد اومد، میگه خب الحمدلله سوز رفت، آتشش رفت، اما تو یه کاری کنی آتشه بمونه. دقت بکنید به استادی است برا خودش. و هازش شوق و نفس اهل مبار و تو خاله جهل مسار و یقاویه الاستبار. میگه این شوق کدوم شوقه؟ شوق دوم، شوقیست که آرام میشه، یسکن و حرارته نوشته شاره، یعنی حرارتش با افا مبار، یعنی همون مبرات افازا، میگه با مبراتی که اومد دیگه این شوق چی میشه؟ یسکن و آرام میشه. و اساسا تو خالج و حل مسار با شادی همراه هست، یعنی با شادی همراه هست، یعنی چه؟ آدم شاد است که الحمدلله همه چی درست شد و آبرون حفظ شد و نه بساط عیشمونم فراهم شد، میگه اینه دیگه، مخلوط هست با شادی. و یقاوی هل استوار و سب، برای خلاصه آتش به جان نمیزنه، یعنی میتونه اون شوق با صبر و شکیبایی همراه باشد و همین اندازه است. یقاوی هل استبار میتونه صبر و شکیبایی بر اون سلطه پیدا کنه که آدم بعد از یه مدت بگه چیزی نیست، شوقش میره، یه خود آدم صبر کنه غلبه میکنه بر این شوق، این شوقا که ما میخواستیم، میگه اون که میخواستی این نیست، این خوبه و حالا آخریش کمکتون میکنه اینه بفهمید. و درجت و سالسه نارون از رمها صف المحبه فنقضت العیش و صلبت السلوه. درجه سوم شوق که انشاءالله همه درش قرار بگیرید، که حالا نشون میدم که الحمدلله بیگانه باش نیستید، آتشیست. شوق سوم نارو از رمها شولور میکند صف المحبه، محبت صافی خالص. میگه یه شوق سراغ شما میاد انشاءالله که محبت خالص اونا شعله برش میکنه، نتیجهش چی میشه خودتون بگود. و نقضت العیش، خوشگذرونی دیگه از دهن آدم میندازه. تو عید بلند میشه بیاد اعتکاف، همه میرن دید و باز دید و شیرنی خورون و اینا، تازه هم یه چیزی نمیخوره، تازه از همم جدا شده است. میگه یه شوقی بیاد سراغت، فنقضت العیش، همینطور معنی کنیم دیگه، از دهن آدم میندازید، خونک میشه، نقض میگون دیگه، منقض کردن به اصطلاح، عیش رو منقض میکنه دیگه. اونجور که آدم خیلی خوشحال بشه که الحمدلله چقدر ما مهم شده، ما احترام برامون قائلانه، نه دیگه اینا خوشحالش نمیکنه، بوده بازم ول نمی کنه. صلبت السلوه، سلوه و خوشی رو از آدم می گیره. اونجا گفت عیش رو می گیره، زندگی عرفی معمولی رو می گیره، اینجا می گیره که خوشی رو می گیره. وقت چرا می گیره؟ این ناله برایتون پیش اومده سیجه نه، ولم یونه نه ها معزون دون الله. این شوق را هر چی بهش بگوی آقا بابا بیا بریم، اینقدر بهت میرسیم، حقوقت میدیم، هیچی اینا قانه، هیچی اینا فرو نمیگذارد، بسته آرام نمی کند، مؤذن آرام کننده ای الا لقا، میخواد ببیندش، خود حقا میخواد. وقت این کدوم حق دیگه؟ این حقی که جواد رو ببیند و فدای جواد بشم؟ نه، این سمیع علیم. یکی از اذکاری که خود مرحوم کاشانی خیلی روش میمونه، میگه بعد از ذکر الله که خیلی ذکر خوبیه، خب ذکر قائم به اصطلاح حالا بگیم اینجا حی قیوم، بعد اول ذکر الله که خب قلب طاقتشو داره دیگه، نه من که ندارم، اما حی قیوم خیلی ذکر قابلی هم از کار ازش بیاد، معنیشه که در این دیگه بی حی، خب حی چیست دیگه؟ و قیوم یعنی چه؟ همواره هر چی در صحنه هست به نور قیومیت قیوم هست دیگه. شما با چی میتونین انقلاب و نگه دارین؟ با قیومیت قیوم. به چه جلوه‌ای؟ به جلوه حی نگاه میکنیم، یا حی قیوم، یا حی یا قیوم. این دیگه نگاه نمیکنید که منعم را در نعمت نمیبینید، منعم را در مظاهر عالیه میبینه. این روایت رو بگم براتون، زیاد سوال است، حالا اگه از متنش هم بود بهتر بود. آخر کتاب سلوک ذیل شخصیت امام از حضرت باقر، من عرایزم اونجا هست، حضرت باقر یه روایتی دارند خیلی عجیبه، زیاد هم باید روش کار کنیم. می فرمان اگه کسی دوست دارد که خدا رو بی حجاب ببیند و خدا هم اونا بی حجاب ببیند، باید ما رو دوست داشته باشد، نظر به ما داشته باشد. تولا را اینجا به معنی همون محبت و نظر محبت آمیز داشتن. اینا شما چی طوری میبینی؟ روایت خیلی روایت فوق العاده است. یعنی پس خود خدا را باید کجا دید؟ در جمال اولیاء معصوم. خیلی نرمه اونجا، مثلا خوب یه روایت از حضرت صادق داریم که نحن والله الاسماء الحسنى،
خیلی روایت خوبیه، قسم به خدا ماییم اسماء الحسنا، خیلی روایت خوبیه. اما این یه چیز دیگه هست، این میگه اگه کسی میخواد راهش، ببینید حالا من هم مثال که زدم، ببینیم شما اگه بخواید این مسجد رو ببینید، آخرش تو این مکانی مسجد رو میبینید، اما مکان نمیبینید. مثالم خیلی مثال خوبی نیست، چاره ای ندارم بزنم. حالا شما حساب کنید، گاهی خدا رو در نعمتهاش میبینید، خوشا به حالتون، میخواید خدا رو ببینید، اما در کجا؟ در نعمتهاش. یه وقت خدا رو، یار را بی پیرهن میخواستم، میگه اون وقتی که میخوای خدا را بدون هر حجابی ببینی و خدا هم با تو تجلیات کاملش بکنه، باید در منظر اولیای معصوم ببینید. این سریست که اگه براتون آشکار بشه خیلی راه ها گشوده میشه. خودتون میدونی، نمیدونم رفقای ما اهل فکر، اهل مطالعه، تو این وادی ها نباید که تفکر کنن. اینجا تفکر یعنی نظر برای رفع حجاب. چرا وقتمون رو نگذاریم؟ ما در من قسم حالیم دیگه، احوال. احوال کجا بود که از دوره یادتون بیارم، از تفضلات معرفتی گذاشتیم. تا کی میخواین با کتاب و مدرسه به چیزی برسید که بشوی اوراق دفتر را؟ من که مخالفه کتاب و مدرسه زمین، خودم هم سرم همیشه تو کتاب، به قول رفقا ما هم اهل کتابیم. اما یه خبرای دیگه هست، بشوی اوراق دفتر را اگر هم در سمایی، که علم عشق در دفتر نباشه. من توصیه‌ام به خودم و شما اینه که یه جایی را نشون کنید ماورای اون چه که با فکر قیاسی، با فکر استدلالی هست. اونجا دوباره حرفم رو تکرار میکنم، نزدیکترین جایی که خدا سراغ ما میاد اونجاییست که تمام وجود ما را دربر گرفته باشه. دو تا نکته، خدا اونجایی که ما را خلق کرده مخلوقیم، ما اون خالق هست. شما در مخلوقیت خودتون با چی رو برون میشین؟ با خالقیت خدا. اما اونجایی که شما را دربر گرفته است، میخواد شما را بپرورونه، میخواد شما را از خودش بکنید، اونجا رب شما. پس به جای این که به مخلوقیت خودتون رجوع کنید که خدای خالق بیاد جلوتون، به مربوبیت خودتون رجوع کنید تا چی بیاد جلوتون؟ رب. حالا زب کن، حالا رب با کجا باید پیداش کنیم؟ رب با نبوت میشه پیدا کنیم. خدا علامه طباطبایی رحمت کنیم، میفرماد هر جا در قرآن میخواد بگید ببین این نعمتها را، میخواد بگه که من نبوت را برای شما آوردم. رب ما با چی ما را میخواد تربیت کنه؟ با نبوت. تا اینجا با من اومدی؟ پس رب بدا پیدا کن. با چی؟ با نبوت. نبوت یعنی چی؟ یعنی یک مکتب که بیاد ما را در زمین متعالی کنه. بگه اینه نمیگن نبوت؟ نبوت. خب حالا این مکتب که میخواد ما را در زمین متعالی کند که صورت نبوت است و رب است، امروز نبوت که باید از طریق نبوت سراغ رب برید کجاست؟ من جز انقلاب اسلامی نمیدونم. میدونم بعد همین صحبت های ما را یکی گوش بده میگه چقدر این طرف سیاسی است، اصلا یختم دیمون نداره. به من بگم، من که اون چی میبینم که بنده اون چیزی که عرفا نصف شبا بعضی موقع تو حالات خوب براشون گیر میاد، ما سر قبر شهدا شزورا گیرمون میاد. آخه وقتی آخه بابا ببین چه این شما ملقره هم. خب من همون که هم امام فرمودن چله نشینان شب زنده داران عارفان بشینن بگن اون چه که صدها، جمله حضرت امام اینه،
اونچه که 100 سال عارف دنبالش است و بهش نمیرسد، این جوان ها چطوری رسیدن؟ بعد از عملیات فرمانده کل قوا بود یا نمیدونم تریادم یکی از این عملیات یه پیام مفصلی دادن، میفرماند که ره 100 ساله را یک شبه اینا طی کردن. خب حالا اینا که طی کردن به ما میگه استبشرونه به ما لما یلحقو بهم، میگن که آقا دیگرار نباشید، میگه به شما میگه نگفتن، میگه خودشون نمیگن تو قرآن که اونایی که شهید میشن به رفقاشون اونایی که ملحق بهشون نشدن میگن چی؟ الله خوفون علیهم ولا به رفقاشون، میگه شما رفقای هم شهدا نیستی؟ حسی مجده بده مجده بده یار پسندید مرا، شما را میگن. حالا این دلم نمیخواد که از این عرایض که اینجوری هم غفلت نباید بشه، جمله را ببینیم، میگه که بچه ها رو من به جای میرسونم اونچنان عارف شب زنده دار میشن، ره 100 سال را یک شب طی میکنن که لم یون یونه نه ها نه نمیشه، آرام نمیگیره، نمیتونه آرامشون بده هیچ چیزی، مؤذن اون آرام کننده مگر لقاء الهی، یعنی فقط با لقاء الهی. بذارید من این شرح مرحوم عبدالرزاق هم بخونم. وقتی محبت سالک به حضرت حق خالص و غلیظ بود، این شوق برایش پیش می آید و طوری تشنه حضرت حق می گردد که به راحتی نمی توان او را آرام کرد و هیچ خوشی برای او دیگر خوشی محسوب نمی شود. دیگر بحث نظر به نعمتها در میان نیست، محبتی است که به حضرت حق ماورای تعلق به صفات او در نعمتها و به همین جهت هم به هیچ مؤذی که بخواهد با تعذیب و توصیه به سر او را آرام کند کارش اثر نخواهد کرد. این الحمدلله تو این بزدا منزل سوم احوالات دیدید که یافتدون یه شوق شد، بله شوق به جنت، شوق به حضرت الله به اعتبار انوار نعمتیش و شوق به حضرت حق عنوان لقا. حس کردم که میتونید نزدیک بشین به این غزل اول حافظ، ببینید میرسید بهش، همراهی بکنید، ولدین دیگه. حافظ کجا ایستاده است، در چه موقعیتی است که این غزل اول رو با حضرت محبوبش که حضرت ساقی، چقدر تعبیر قشنگه، چرا میگه ساقی تو باید به من بنوشانی، نمیشه که به من فقط نشون بدی که الا یا ایها ساقی ادر کأسن، ادر بچرخون آخه دیگه تا کی ما را همطور پشت در نگردش، ادر کأسن، کأس چی؟ کأس تجلیات عالیش، تجلیات حی قیومیش، حی قیومه که میتونه این نظام الهی را نگه داره. و ناولها و ناولها که بنوشیم دیگه، فقط در حد دیدن و قصه خوردن نباشه، چه عشق آسان یا که عشق آسان او نمود اول ولی افتاد مشکل ها، همین حرفشه. میخواستم با شما همین رو در میون بگذارم که این یه راهیست آقا رفتنی، اما یه خورده کار داره دیگه. همین مثلا شما ظاهرن در ورودتون به اعتکاف که خیلی سخت نیست، اما این که ما حالا حضورمون رو تثبیت کنیم، اولین شرطش تو جزوه هست، واقعا باید نگذری دنیا به عنوان آرزو در مد نظرتون باشه. خب به چه دردی میخوره؟ خب وقتی این دنیا نباشه، حیفی شما نیست که دنیا رو دارید ورداشتید، اومدن جایی که میشه به ملاقات خدا رفت. نمیگه آسونه وا، ولی میگه که میشه. حالا دلیل میاره، من نظرم اگه من به شما توصیه کنم که آقا شما یه کاری کنید، ببخشید من این جمله رو میگم، استاد ما میگفت هر خری میخوای باشید، اما دنیا هر شغلی میخواین داشته باشین، اما نگذارین دنیا به قاپده دونالا، یعنی میخواست به من رو راست بگید. حالا ما خب بالاخره هر کدوم هم یه کاره هستیم تو این دنیا، من بازم تکرار استاد هر خری میخواییم باشیم. بابا نگذاریم دنیا ما رو تو این کار به قاپه، بالاخره هر کدوم یه کاری داریم دیگه، از خونداری یا رفتگری بگیر تا نمیدونم آن بالا بالا. که چی؟ این چیزی که من شما رو نجات میده سخته، ولی خیلی کار ازش میاد. چرا مثلا باید حالا که خدا به شما رو کرده است میخواد تنهاییتون را رونق ببخشه، که انشاءالله تو قلق این اگه بخواید بمیرید بذارید من بعد از ظهر این جلسه بعد از ظهر بگم، بعد میخواید بمیرید طور نیست، چون این قلق این قلق رو میخواید انشاءالله به درددون سپل سرات میخوره. حالا تو قلق میگیم که چی میخواد بگه وقت، اما اینجا شما حالا حیفی شما نیست که مثلا خب آقا به تنهایی داده است دیگه، نمیدونم کسی محله نمیذاره، خب الحمدلله میگه تو روایت ندنیم دیگه، خیلی روایت خوبیه است. از اقتن من اهل زمانه که خمسا وجود مقدس حضرت باقر، این تو حفل و قول رفقا از دست ندین، یکی از کتابایی که هیچ وقت نگذارید از دست بدید این کتاب تو حفل و قول. من به شما بگم بنده بالاخره استادا خوبی داشتم، احوالات خوبی بعضن داشتم، به خدا قسم هیچ وقت اون قسمت از عمرم که با این کتابای روایت به خصوص اصول کافی و تحفل اقل، هر چه لطفی خدا هست تو این فضایی که یه چیه نسیمیست این کتابا. خب حالا وقت دارم میگرم، من برام توصیه بعضی عزیزان گفتم تو اعتکاف چی بخونی، گفتم اگه بتونی روایت بخونی بخور، حالا از هر کدوم میخواین شروع کنی. وقت تو تحفل اقل این روایت هست اولش که حضرت باقر سخن میگن چند تا چیز رو اقتنه، بعد خب یکیش این که چی اگه محلت نذاشتن اقتنه، اگه رفتی خواستگاری همسرت ندادن اقتنه. یعنی آقا تو یه جلسه ای نشت گفتن چیه اقتنه، اگه رفتی اصلا انگار نه انگار که اومدی یا رفتی اقتنه. اینا که نمیخوان ما رو منزوی کنن، میخوایم بگن در هر جا هستی در جای دیگه خودت رو تعریف کن، هر کی میخوای باش، بالاخره چهار تا به ما رجوع میکنن. حیف شما نیست که این محرومیت هایی که سراغتون میاد رو محرومیت بگیرید. بعضی موقع من قصه میخورم که بعضی برادر یا خواهرها زندگی همسرداریشون شروع نمیشه، ممکن نیست، ولی از اونورم میدونم که خدا داره حرص از دستتون میخوره که بابا من که حالیمش، من حواسم جمع تو هست، میخوام که یه جای دیگه رو فعلا باشی گشودگی. حالا نمیخوام مطلق بگم، اما بالاخره این محرومیت ها رو داشته باشین. چه عشق آسان نمودم، و مدعی شدید میخواید محبت داشته باشید، میخوایدم دل نکنید از هیچ جا، نمیشه که. به بوی باریکلا، به بوی نافه کاخر سبا زان تر بکشاید. نافره که بلدین دیگه، اون مال آهوه، اون دور دورا داره بوش میاد. خب بابا خدا بوش دارد میاد، خودش که هنوز نیمده. سبا زان تر بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد. هنوز شوق دیگه، هنوز نرسیده. جعد مشکین یعنی هی جلوه میکنه، وچی میاد وچی نمیاد، اما خودش هنوز سراغمون نیمده. به می وقت دستور میده، میگه را خیلی شعر کمک کننده ای از حافظ، میگه حافظ نشسته شعرش تنظیم کرده. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل. من میدونی اینا چی میدونم؟ اینا شیخ مرتضی انصاری، شیخ مرتضی انصاری معنیشه که بلد این دیگه، یعنی آقا هرچی ولایت گفت پیامبر و شریعت گفت یا صف بچسب، به می سجاده رنگین کن، یعنی این تبعیت از دین و شریعت جدی باشد. به می یعنی هرچی میخوا بشه. به شیخ مرتضی انصاری گفتن خب بابا تو مثلا با این عظمت و اینا خیلی مهم میتونی بشی، رفتی یه طلب عادی شده باشد. من یعنی این مرد چون تبعیتش از شریعت فوق‌العاده بود، به
به جایی رسید که داریم، مرحوم آیت الله بهجت هم میگن که امیرالمومنین گاهی حواله میدادن سر کی؟ شیخ مرتضی. آیت الله بهجت میفرماند معلوم است این مرد که فرصت خیلی نداشته است، معلوم است عمق ارتباطش با دین امیر بوده. من از این شعر میفهمم آقا شما خیلی نسبت به دستورات واجب دین جدی باشی، کار ازش میاد. بی خود اینش روشن فکری رو بزن کنه به میز. وقت شعر دومش دلیلش ازا که سالک بی خبر نبن، سالک یعنی محمد و آل محمد.
بله شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل.
خوش این من شما را میگه
کجا دانند حال ما سبک باران ساحل.
اینا که تو پارک ساخته خودیم دونم تکلیف جمع نمیده، شما میگه چی تو میشه فردا چیکار کنم؟ این اعتکاف همین شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حال. اما این خوبه یا بده؟ کجا دانن حال ما اونایی اصلا نمیدونن، میگه آقای داد دیوونه شده رفت ننشسته. با گفتم برادون که مرحوم آقای اشکبری مشهور آقای میرزا قمشه‌ای یعنی اشکبری یادم از علمای بزرگ عارفای تهران، تهران هم زمان رضاخان دیگه عیاشی رفته بودن، یکی از این لاتا بهشون گفته بودن آخه شما چطور اینقدر دلتون میاد این خوشا بهش بیاین لاله‌زار میتون چه اصلا تو این گوشه مسجد اینا خیلی باید حاج آقا گذشت داشته باشی. گفته بودن من فکرم شما چه گذشتی داری که این چه که ما داری ما میتونی ول کنی. کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها، مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر. خیلی شعر خوبیه. چه امن عیش چون هر دم امن عیش، جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل ها. یعنی شوق، یعنی آقا میخوای بگو نه الحمدلله نعمتی دارم خدا حواسش جمع من است، ویل کن بالاترم هست، آتش بناس به جانت بزنه، چرا میخوای به این زندگی خوش دینی راضی باشی؟ خوش دینی نمونهش گاهی برادون پیش میاد، همین امسال که سال حالا فرمایش حضرت آقا باید گاهی آدم خودش رو به آتش بزنه تا یه گشایش بیشتر پیش بیا. جرس فریاد میدارد که بربندید منزل ها، همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازد محفل ها. اینا اینجور که میگم معنی بشه. این شعر در موتن عشق توی سایت بحث شده است، بنده دارم در موتن شوق اینجا معنا میکنه. این خودکامی چیز خوبیه، یعنی حواسم جمع خودم است، چیکار دارم مردم چی میگه، همه کارم ز خودکامی به بدنامی. حالا بدنامی اینجا یعنی چه؟ میگن آقا اینا دیوونند، اینا نمیان. به یارو گفته بود، یارو گفته آقا یخته یه کاری بکن که مثلا اهل دنیا بپسندده. میگه نه بدنامی اینجا یعنی همین انقلاب اسلامی، به قول این دوزای دنیا آبرو خودشا برده است. آبرو خودشا کجا برده است؟ میشه شما برده است. همه کارم ز خودکامی به بدنامی رسید آخر. او وقت چی میشه؟ یه خوب قایم کردن که نیست که، نهان کی ماند آن رازی که زو سازن محفل ها. بحث شده از بین شورا همطور که عرض کردم، یعنی آخرش این چیزی نیست که رو نیاد، رو میاد و جهانگیر میشه. اینجور معنی کنم حضوری، وقت شعر آخر کمک دومه، حضوری گر همی خواهی از او قایم مشوها. حضور میخوای؟ نداری حضور، شوقشه که داری، پس همواره در محضر او باش، غایب نشو که حضرت حق بهت نظر کنه. چطوری حضرت حق بهت نظر میکنه؟ رعایت دستورات، رعایت دستور. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق ما تهوا دع دنیا و احملها. تلق اگه ملاقات میخوای، ببینید ملاقات هنوز واقع نکرد، واقع نشده، میگه میخوای دع دنیا، دنیا رو ول کن،
دنیا رو که فقط، یعنی نگذارید نسبت دونا با اهل دنیا تعریف کنن، نسبت دون با خدا. من کیم؟ بنده خدا. بقیهش به من چه؟ متا ما تلقا ما ته من ما تلقا متا ما تلقا من تهوا من، هر وقت که اون کسی که تلقا ما تهوا، اون چیزی که دوست داره و میخواد چه کار کنه؟ در دنیا و احملها دنیا را ول کنه، دا بذارید زمین. و سلام الله علی محمد و آل محمد.